بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام. کاخ سفید میگوید در گفتگوهای هسته‌ای ایران هیچ تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی ارائه نمی‌شود. سخنگوی کاخ سفید که همراه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل به سر میبرد روز چهارشنبه در گفتگو با صدای آمریکا گفت بهترین روشی که ایران میتواند از طریق آن امنیت خود را تضمین کند متوقف کردن ادبیات تهدیدآمیز علیه اسرائیل و پایان دادن به تضعیف ثبات در عراق، افغانستان و لبنان است. پیشتر روز چهارشنبه روسیه قدرت‌های جهانی را تشویق کرده بود برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران به جمهوری اسلامی تضمین‌های امنیتی ارائه دهند. ایران روز چهارشنبه بسته پیشنهادی خود را در مورد حل مشکلات جهانی از جمله چالش‌های هسته‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ارائه داد. این بسته که توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یک بسته تشویقی توصیف شده، پس از آن به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه می شود که روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد اعلام کرد تهران آمادگی دارد با قدرت‌های جهانی در مورد مشکلات متعدد جهان گفتگو کند. استرالیا در حال بررسی احتمال شکایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بر سر سخنانش در مورد اسرائیل است. کوین راد نخست وزیر استرالیا سخنان مکرر رئیس جمهوری ایران در مورد اسرائیل را ضد یهودی توصیف کرده و گفته این سخنان نشانگر علاقه جمهوری اسلامی به نابودی اسرائیل است. گروهی از مقام‌های ارشد اتحادیه عرب روز چهارشنبه به منظور پایان دادن به درگیری‌ها میان شبه نظامیان طرفداران دولت لبنان و حامیان گروه شبه نظامی حزب الله وارد این کشور شدند. قرار است نمایندگان اتحادیه عرب با مقام‌های دولت لبنان و مخالفان دولت به رهبری حزب الله در بیروت ملاقات کنند. در همین حال منابع فلسطینی میگویند دو شبه نظامی حماس روز چهارشنبه در حمله‌های هوایی اسرائیل به جنوب غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید در حالی که سربازان این کشور با شبه نظامیان فلسطینی در شهر خان یونس درگیر شدند، دو حمله هوایی در نوار غزه انجام گرفت. و مقام‌های بهداشتی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند طی درگیری شبانه در شهرک صدر دست کم 5 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. احضار شدن 20 دانشجوی امیرکبیر به کمیته انضباطی دانشگاه. برنامه جدید فرانسه برای آشنا کردن امامان مساجد این کشور با ارزش‌های اجتماعی فرانسه. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا برای یک دیدار 6 روزه به خاورمیانه سفر کرده است. علاوه بر شرکت در مراسم 60مین سال تأسیس کشور اسرائیل، چگونگی روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را شخصا دنبال کند. پرشهر ورزام گزارشی دارد در این مورد.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت دومین سفر خود را طی 4 ماه به خاورمیانه آغاز کرده. لارا بوش بانوی اول آمریکا، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه، استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید و گروهی دیگر رئیس جمهوری را در این سفر همراهی می‌کنند. هواپیمای حامل رئیس جمهوری آمریکا و همراهانش حدود ساعت 11 بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی وارد فرودگاه بین‌المللی بن گوریون شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در خوشامد خود به رئیس جمهوری آمریکا گفت ایده های منشور استقلال آمریکا الهام بخش اسرائیل شد و اتحاد با ایالات متحده یکی از پایه های بنیادی امنیت ملی ما گردید. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت من از اینکه دوباره به اسرائیل آمدم خوشحالم. ما دموکراسی های قدرتمندی را پایه‌گذاری و اتحاد مداومی را علیه تروریسم بنا کرده ایم. هنگام استقبال رسمی از رئیس جمهوری آمریکا و همراهانش در فرودگاه بن گوریون، ابتدا رئیس جمهوری اسرائیل و سپس نخست وزیر آن کشور سخنانی بیان کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت:
Since assuming office almost 8 years ago, President George Bush has been our closest ally and partner.
از حدود 8 سال پیش تا به حال که پرزیدنت بوش در مقام ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرده، همیشه نزدیکترین متحد و شریک اسرائیل بوده است. تصمیم شما برای آنکه این لحظات تاریخی بزرگ را با ما باشید، نشان دهنده یک دوستی بی‌نظیر است.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش در پاسخ گفت:
It'll be a huge honor to represent my country for your 60th birthday. In the meantime, we will continue to work.
این افتخار بزرگی است که من امروز به نمایندگی از سوی کشورم در 60th سالگرد تأسیس اسرائیل در اینجا حضور دارم.
کمی بعد رئیس جمهوری به اقامتگاه همتای اسرائیلی خود رفت تا با وی ملاقات و گفتگو کند. در این ملاقات شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل گفت: امروز هنگامی که من تمام موارد را برای تأسیس کشور فلسطین مورد ملاحظه قرار می‌دهم، می‌بینم که تنها مانع واقعی حماس است. وقتی که با فلسطینی ها صحبت می کنم می دانم که دیدگاه آنان این است که ما دشمنانشان نیستیم. علاوه بر صحبت درباره حماس، آقای پرز درباره حزب الله و لبنان نیز سخن گفته.
حزب الله is simply destroying Lebanon. It's a matter that concerns not only the United States or Israel, it concerns the Arab world. For them the destruction of Lebanon is the destruction of
حزب الله لبنان را دارد نابود می کند. این مسئله است که نه تنها مورد نگران کنندهی برای ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل است، بلکه دنیای عرب نیز نگران آن است. برای آنان نابودی لبنان نابودی استقلال ملی در بسیاری از نقاط دیگر جهان است.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس به اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل رفته و با اهود اولمرت نیز ملاقات و گفتگو کرد. گفته می شود در این سفر با توجه به اهمیت دستیابی به صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها که مقدمه تأسیس کشور فلسطین و دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا است، گفتگو درباره جمهوری اسلامی ایران به ویژه حمایت تسلیحاتی مالی و آموزشی آن دولت از گروه‌های حماس و حزب الله در صدر گفتگوهای پرزیدنت بوش با رهبران منطقه قرار دارد.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، گزارشی بود از پریشهر فرزام. اما هیئت اعزامی اتحادیه عرب روز چهارشنبه وارد لبنان شد تا با سیاستمداران لبنان و رهبران احزاب گفتگو کرده و راهی برای حل مشکلات اخیر لبنان بیابند. تارا عاطفی گزارشی دارد در این مورد.
هیئت نمایندگان اتحادیه عرب روز چهارشنبه در حالی وارد لبنان شد که در بیروت و دیگر نقاط لبنان آرامش نسبی برقرار است. کابینه لبنان چهارشنبه شب نشست ویژه‌ای دارد و قرار است در این جلسه به درخواست‌های حزب الله رسیدگی شود. هفته گذشته دولت لبنان رئیس امنیتی فرودگاه بیروت را به اتهام ارتباط با حزب الله لبنان از این کار کنار گذاشت و همچنین شبکه مخابراتی خصوصی حزب الله لبنان را تهدیدی برای امنیت لبنان عنوان کرد. این دو تصمیم دولت لبنان موجب بروز درگیری‌های خیابانی شد که بیش از 50 کشته بر جای گذاشته. حزب الله خواهان لغو این تصمیمات شده است. سعد حریری رهبر سنی های لبنان و اکثریت پارلمان روز سه‌شنبه گفت چنانچه کابینه تصمیم به لغو تصمیمات اخیر دولت لبنان بگیرد از این مسئله حمایت می‌کند. سعد حریری گفت که چنین کاری برای نجات لبنان لازم است. در خشونت های اخیر لبنان 54 نفر کشته شدند و گفته می شود از زمان جنگ داخلی لبنان که بین سالهای 1975 تا 1990 در جریان بود چنین درگیری هایی سابقه نداشته است. روز چهارشنبه اوضاع لبنان آرام بود و تاکنون گزارشی مبنی بر بروز درگیری در این کشور گزارش نشده. نیروهای ارتش لبنان همچنان در نقاط مختلف این کشور به ویژه در بیروت و طرابلس استقرار یافتند و به گفته مقام‌های امنیتی ارتش دستور دارد که برای برقراری نظم و امنیت در صورت لزوم وارد عمل شود. هیئت بلندپایه اتحادیه عرب به ریاست وزیر امور خارجه قطر روز چهارشنبه پس از ورود به فرودگاه بیروت مستقیماً به محل ملاقات با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان رفتند. هیئت اعزامی اتحادیه عرب شامل وزرای امور خارجه 9 کشور عرب و دبیرکل این اتحادیه است و نمایندگان اتحادیه عرب در بیروت با رهبران تمامی احزاب سیاسی مطرح لبنان و مقام‌های دولت این کشور گفتگو می‌کنند تا راهی برای برقراری آرامش و حل مشکلات لبنان بیابند.
تارا عاطفی به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر 20 نفر از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر این احضارها در پی برگزاری تریبون آزادی در اعتراض به صدور احکام زندان برای سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر و انتخابات اخیر انجمن اسلامی این دانشگاه صورت گرفته است. نریمان مصطوفی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگویی با رادیو فردا در این زمینه انگیزه اصلی احضار دانشجویان به کمیته انضباطی این دانشگاه را ناشی از سرخوردگی مسئولان اقدامی تلافی جویانه نسبت به برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر توصیف می‌کند.
بعد از برگزاری انتخابات انجمن اسلامی پلیس خب همونطور هم که انتظار می‌رفت خیلی سنگین تموم شد این قضیه برای دانشگاه. برگزاری انتخابات یه جوری میشه گفت با توجه به موزه‌گیری‌هایی که قبلا مدیریت و مسئولین نهاد رهبری کرده بودن یک جورایی میشه گفتش که بازی حیثیت شده بود. به همین دلیل هم فکرن که هر شده چه برگزاری انتخابات رو بگیرن که به هر حال با طرحی که انجمن اسلامی پلی‌تکنیک در نظر گرفته بود امسال به شیوه جدیدی انتخابات برگزار شد. میرفت این خشمی که برانگیخت در مجموعه مدیریت دانشگاه باعث بخواد که یک مقداری به اصطلاح بار این شکست رو با احضار دانشجویان به کمیته انضباطی کم رنگ‌تر بکنه که بعد از اون قضیه دیدیم که بیش از 20 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شد.
انگیزه یا جزئیات مشخصی برای احضار این دانشجویان به کمیته انضباطی ارائه شده؟
کلیه کسایی که احضار شدن والا کاندیداها بودن بیشتر و کسایی که به هر حال در برگزاری انتخابات نقش داشتن. سالهای گذشته هم این اتفاق افتاده. به هر حال انتخابات و این روندهایی که برگزار شده و از زمانی که انجمن اسلامی پلی‌تکنیک فعالیتاش از طرف مجموعه مدیریت غیرقانونی اعلام شده، هر سال بعد از انتخابات این فشارها هست و یک مقدار هم طبیعیه. ولی خب امسال یک مقدار فشار رو سنگین‌تر کردن. بعضی دانشجوها خواستن که بیان و اعلام بکنن که در جریان انتخابات نبودن و کاندیداتوریشون رو در انجمن اسلامی پلی‌تکنیک تکذیب بکنن وگرنه تاوان سختی خواهند پرداخت. همونطور که سالهای گذشته هم اینطور بود و تمام کسایی که انتخاب شدن پای به اصطلاح کاندیداتوریشون ایستادن و احکام انضباطی سنگینی از قبیل ممنوع ورودی به دانشگاه و محرومیت از تحصیل رو تحمل کرد.
با توجه به اینکه بیشتر اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر همونطور که اشاره کردید با احکام محرومیت از تحصیل و ممنوعیت ورود به دانشگاه روبرو هستند، انجمن چطور قصد داره فعالیت‌هاش رو به طور مؤثر دنبال کنه؟
ببینید، به هر حال باید یک درسی هم برای مجموعه مدیریت دانشگاه و مسئولین وزارت علوم باشه، این که بخوام با برخوردهای قهرآمیز و حسی بخوام یک طرز فکر رو از دانشگاه حذف بکنن. تجربه این 3 سال اخیر دولت احمدی نژاد نشون داده که این اتفاقات نخواهد افتاد. هر چقدر هم که فشارها رو سنگین‌تر بکنن، به هر حال حالا ممکنه شاید یک مقداری فعالیت‌های کم هزینه‌تر انتخاب بشه، ولی طرز تفکر از بین رفتنی نیست و این قضیه رو باید بدونن. من احساس میکنم که متاسفانه هنوزم این آقایون به این جنبندی نرسیدن. احساس میکنن که با این کارها، ببینید، این برخوردها و اینا ممکنه که مثلا شاید حتی تا حدی مثلا فعالیت‌های از جنس تجمع، تحصن و فعالیت‌های از این قبیل که هزینه‌های سنگینی رو داشته باشه بخواد یک مقدار تقلیل بده به دیدارهای سیاسی یا گروه‌های مطالعاتی یا فعالیت‌های از این قبیل. اما به هر حال این طرز فکر و این دیدگاه انجمن اسلامی پلی‌تکنیک وجود خواهد داشت و زمانی که بخواد که فضای فراهم بشه مجال بروز پیدا خواهد کرد. الان خوشبختانه فضا شفافه، یعنی اینطور نیست که بگیم که کسی که وارد این داستان میشه میدونه دقیقاً چه بلایی داره سرش میاد و از سطح برخوردهای دولت نهم هم آگاهی داره و کسانی که خوشبختانه تو این فضا دارن فعالیت میکنن واقعا نیروهایی هستن که به هر حال میشه یک جورایی به صداقتشون اعتقاد داشت. اما به هر حال اولویت انجمن اسلامی پلی تکنیک اینه که کمترین هزینه به ازش تحمیل بشه و ما تلاش کردیم در طول این مدت هم از فعالیت‌های هزینه‌زا تا جایی که مجبور نشدیم استفاده نکنیم، به سمت روش‌های هزینه‌زا نریم و بتونیم که با این روش‌ها یک مقدار آرام‌تر از طریق رایزنی با اساتید، با مقامات و غیره فعالیت‌ها و درخواست‌های خودمون رو منتقل بکنیم.
نریمان مستذهبی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با مسعود ملک از رادیو فردا. اما رادیوی دولتی ایران به نقل از احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی گفت نیروی انتظامی از هفته آینده در اقدامی جدید با حرکت‌های متأثر از غرب مقابله خواهد کرد. در همین حال در هفته‌های اخیر دولت به مغازه‌داران نسبت به حفظ حجاب اسلامی مشتریانشان هشدار داده است. هومن سیسان گزارشی دارد در این مورد.
در آخرین گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه وضعیت حقوق بشر آمده است، در سال 2007 دولت ایران بر فشارها در زمینه حفظ حجاب اسلامی افزوده است. بنا به گفته حسین ذوالفقاری معاون فرماندهی نیروی انتظامی، در ماه ژوئن 2265 پرونده در زمینه عدم رعایت حجاب اسلامی علیه زنان و مردان در ایران گشوده شد. مقامات امنیتی ایران به کارگیری زور را در این موارد مردود می دانند. ولی گزارش های محلی که از طریق تصاویری در شبکه اینترنت هم پخش شده، حاکی از بکارگیری خشونت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابله با آنچه بدحجابی می خوانند بوده است. در دوم ژوئیه دلارام علی فعال حقوق زنان به علت شرکت در تجمع دفاع از حقوق زنان در سال 2006 ابتدا به 12 ضرب شلاق و 24 ماه زندان محکوم شد که بعداً با تخفیف در مجازات حکم حبس وی به حال تعلیق درآمد. نسیم سربندی و فاطمه دهباشی در ماه اوت به علت فعالیت در کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا به 6 ماه حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. هانا عبدی، روناک صفارزاده، مریم حسین خواه و جلوه جواهری از دیگر فعالان حقوق زنان در ایرانند که در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. جفری فلتمن، معاون امور شرق نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا، ماه گذشته در برابر سنای ایالات متحده گفت نقض حقوق بشر در ایران طی سالیان گذشته بدتر شده و پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی همچنان سیاه است.
هومن سیسان. اما کره جنوبی روز چهارشنبه گفت کره شمالی طی چند روز آینده فهرست فعالیت‌های هسته‌ای خود را به چین اعلام خواهد کرد و چین آن را در اختیار جامعه جهانی قرار خواهد داد. در این مورد گزارشی داریم از مانیا منصور.
کره جنوبی میگوید منتظر است کره شمالی طی روزهای آینده فهرستی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را اعلام کند. همچنین مذاکرات برای پایان بخشیدن به برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی از سر گرفته خواهد شد. مون تای یونگ، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه در سئول به خبرنگاران گفت کره شمالی آماده است تا مدارک مهمی را به پکن تحویل دهد.
بوکانی، سویله، دونم، قد جنگوگه شنگوسل چچرهاگو، قلقاتا جنگوگی ککوگه هرامل هاگو، قدامه ککوگی...
آقای مون میگوید، طی چند روز آینده پیونگ یانگ به طور رسمی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به چین اعلام خواهد کرد. چین میزبان مذاکرات چند ملیتی به هدف پایان بخشیدن به برنامه هسته‌ای کره شمالی است. این عمل اقدامی مؤثر در روند دیپلماتیک مذاکرات شش جانبه است. در این مذاکرات ژاپن، روسیه و ایالات متحده نیز حضور دارند. مون تای یونگ میگوید چین مدت کوتاهی بعد از دریافت اطلاعات هسته‌ای کره شمالی آن را به دیگر کشورها خواهد داد. آقای مون میگوید پکن انتظار دارد که مذاکرات از اوایل ماه آینده از سر گرفته شود. آقای مون میگوید دور بعدی مذاکرات متمرکز خواهد بود بر محتویات فهرست و تحقیق در مورد صحت و درستی آنها. نمایندگان ارشد ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی هفته آینده در واشنگتن دیدار کرده تا مذاکرات شش جانبه آتی را تدارک ببینند. اعلام فهرست فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی دومین مرحله از مراحل موافقت‌نامه امضا شده در سال گذشته است. این موافقت‌نامه کمک‌هایی را در زمینه انرژی و همینطور مشوق‌های سیاسی را در ازای تعطیلی فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای کره شمالی به این کشور ارائه داده است. اما همچنان مسائلی در حاله از ابهام باقی مانده است. ایالات متحده نگران برنامه مخفی غنی‌سازی اورانیوم کره شمالی است و همینطور همکاری احتمالی هسته‌ای این کشور با سوریه از دیگر نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا است. همچنین تحلیلگران سیاسی میگویند دولت بوش با افزایش مخالفت اعضای کنگره در مورد قول‌های واشنگتن به پیونگ‌یانگ مواجه خواهد شد.
مانیا منصور به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اما فرانسه برنامه‌ای را آغاز کرده است که هدف از آن آشنایی امامان مسجدین این کشور با هنجارهای اجتماعی، تاریخی و سیستم قضایی فرانسه است. از دیگر اهداف این برنامه توسعه اسلام مصالحه‌جو و تساهل‌گرا توصیف شده است. امین بزرگمهر بخشی از برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد به آگاهی شما می‌رساند.
فرانسه برنامه‌ای را آغاز کرده تا امامان جماعت و شخصیت‌های اسلامی کشور را با ارزش‌های فرانسوی آشنا کند. این برنامه در مؤسسه کاتولیک پاریس برگزار می‌شود. مؤسسه‌ای که پیشتر برای آموزش کشیشان و راهبان معروف بود. این برنامه با همکاری دولت فرانسه و مسجد پاریس راه اندازی شده است. این برنامه در ماه ژانویه آغاز به کار کرد و در اولین کلاس آن 25 مرد حضور داشتند. هدف این برنامه افزایش فهم دانش آموزان این برنامه از آداب و رسوم اجتماعی فرانسه، تاریخ این کشور و آشنایی با سیستم قضایی فرانسه توصیف شده است. جرارد گشه سخنگوی وزارت کشور فرانسه میگوید تنها امری که این برنامه یک ساله با آن نمیپردازد دین شناسی است. آقای گشه میگوید آموزش و تعلیم مذهبی روحانیون مسلمان از وظایف مؤسسات و مدارس اسلامی است، اما دولت فرانسه اعتقاد دارد با آموزش این دروس اسلامی در چارچوب فرهنگ فرانسه شکل خواهد گرفت که با هنجارهای اجتماعی جامعه نیز سازگار است. بیشتر دانش آموزان این برنامه متولد خارج از فرانسه هستند و معمولا از شمال آفریقا یا آفریقای جنوب صحرا به فرانسه آمدند. اولیویر بابینو مدیر این برنامه میگوید دانش آموزان از خود علاقه ای وافر برای آموخته نشان میدهند. آقای بابینو امیدوار است که دانش آموزان در پایان این برنامه درک بهتری از روابط سیاست و مذهب در فرانسه بیابند و همچنین اطلاع بیشتری از ارزش‌ها و قوانین حاکم بر این کشور کسب کنند. صاحب نظران اعتقاد دارند این برنامه یک شکاف اجتماعی را پر خواهد کرد. اکثر مسلمانان فرانسه در این کشور به دنیا آمدند. این در حالی است که 80% از 12,000 امام مسجدهای فرانسه در خارج از این کشور زاده شدند که با قوانین و هنجارهای اجتماعی فرانسه آشنایی چندانی ندارند. این برنامه مؤسسه کاتولیک پاریس هدف دیگری هم دارد و آن رواج اسلامی تساهل‌گرا و مسامحه جوست. در حال حاضر بیشتر محصلان در این برنامه ساکن پاریس پایتخت فرانسه هستند و اعضای دیگر سازمان‌های اسلامی در فرانسه به مانند اتحاد سازمان‌های اسلامی فرانسه که یک گروه بنیادگرا است در این برنامه شرکت نکردند و به اعتقاد بسیاری این نشانه اختلاف و شکاف میان جامعه مسلمانان در فرانسه است.
امینه بزرگمهر
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
تعداد زنان جوانی که در سالهای اخیر رو به مصرف سیگار آورده‌اند به گونه‌ای هشدارآمیز افزایش یافته است. بر اساس پیشبینی سازمان بهداشت جهانی انتظار می‌رود 200 میلیون زن به دلیل عوارض ناشی از مصرف تنباکو جان خود را از دست بدهند. حسام مهدوی گزارشی دارد در این مورد.
بر اساس پیشبینی سازمان بهداشت جهانی در صورت ادامه وضع فعلی تعداد سیگاری ها در نسل آتی زنان 3 برابر زمان کنونی خواهد بود. در این صورت انتظار می رود 200 میلیون زن به دلیل عوارض ناشی از مصرف تنباکو جان خود را از دست بدهند. ولی به هر حال کسانی که مصرف سیگار را ترک کنند این شانس را خواهند داشت که از ابتلا به سرطان ریه و سایر بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار مصون بمانند. به گزارش صدای آمریکا، تعداد زنان جوانی که در سالهای اخیر رو به مصرف سیگار آورده اند به گونه ای هشدارآمیز افزایش یافته است. سازمان بهداشت جهانی میگوید دختران و زنان در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر اپیدمی مصرف سیگار رو به دخانیات آورده اند. لیز ریلای بانوی است که از 15 سالگی سیگار میکشد. لیز در حالی که دچار تنگی نفس است و سرفه‌های خشک او را رها نمی‌کند میگوید
I smoked for 30 years and I knew that if I continued to smoke that I probably would die.
30 سال است که سیگار میکشم و میدانم که اگر به این وضع ادامه دهم احتمالاً میمیرم.
نتیجه یک تحقیق که در نشریه انجمن پزشکی آمریکا انتشار یافته نشان می‌دهد زنان سیگاری در معرض چه خطراتی هستند و چگونه میزان این خطرات در صورت ترک سیگار به سرعت کاهش می‌یابد. در این مطالعه محققان در طول 25 سال وضعیت 100 هزار زن را مورد بررسی قرار داده‌اند و زنانی را که در حال حاضر سیگار می‌کشند و یا مصرف سیگار را ترک کرده‌اند با زنانی که هرگز در طول عمر خود لب به سیگار نزده اند مقایسه کرده اند. استیسی کنفیلد از دانشگاه هاروارد سرپرستی این تحقیق را بر عهده داشته است. استیسی می گوید
Within the first 5 years of quitting smoking, we saw a 21% reduction in the risk of dying of lung cancer.
ما مشاهده کردیم که در 5 سال نخست ترک سیگار خطر مرگ به دلیل سرطان ریه 21% و خطر مرگ به دلیل ناراحتی‌های قلبی و به ویژه تصلب شرائین 50% کاهش می‌یابد.
And a 50% reduction in the risk of dying of cardiovascular disease, specifically coronary heart disease.
20 سال پس از ترک سیگار خطر مرگ یک زن با زنی که هرگز سیگار نکشیده است برابر می‌شود. استیسی کنفیلد از دانشگاه هاروارد می‌گوید
Once you remove the carcinogens from tobacco smoke from your body,
وقتی تولید مواد سرطان‌زای ناشی از مصرف تنباکو در بدن شما متوقف می‌شود، بدن قادر است به شرایطی که پیشتر داشته بازگردد.
لیز ریلای که از 15 سالگی و به مدت 30 سال سیگار کشیده، با مشاهده نتایج تحقیقات دانشگاه هاروارد، سیگار کشیدن را ترک کرده است. لیز می‌گوید
Immediately I noticed the effects even within the first few days.
خیلی فوری متوجه آثار ترک سیگار در بدن خودم شدم، حتی ظرف چند روز پس از ترک آن.
لیز ریلای میگوید پس از ترک سیگار احساس میکند بهتر نفس میکشد و بهتر و بیشتر میتواند ورزش کند. محققان در دانشگاه هاروارد امیدوارند یافته های آنان زنان دیگر را هم تشویق به ترک سیگار کند.
حسام مهدوی. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. کاخ سفید میگوید در گفتگوهای هسته‌ای ایران هیچ تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی ارائه نمی‌شود. سخنگوی کاخ سفید که همراه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل به سر می‌برد، روز چهارشنبه در گفتگو به صدای آمریکا گفت بهترین روشی که ایران میتواند از طریق آن امنیت خود را تضمین کند، متوقف کردن ادبیات تهدیدآمیز علیه اسرائیل و پایان دادن به تضعیف ثبات در عراق، افغانستان و لبنان است. پیشتر در روز چهارشنبه روسیه قدرت‌های جهانی را تشویق کرده بود که برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران به جمهوری اسلامی تضمین‌های امنیتی ارائه دهند. به گزارش رسانه‌های روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور همچنین گفت قدرت‌های جهانی باید جایگاه بهتری را برای جمهوری اسلامی در گفتگوهای خاورمیانه در نظر گیرند. وزیر امور خارجه روسیه افزود او اطمینان دارد چنین تضمین‌هایی به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و حل بحران برنامه هسته‌ای ایران خواهد انجامید. ایران روز چهارشنبه بسته پیشنهادی خود را در مورد حل مشکلات جهانی از جمله چالش‌های هسته‌ای به بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه داد. این بسته که توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا یک بسته تشویقی توصیف شده است، پس از آن به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه می‌شود که روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد اعلام کرد تهران آماده است با قدرت‌های جهانی در مورد مشکلات متعدد جهان گفتگو کند، اما از آنچه حقوق هسته‌ای خود خواند نخواهد گذشت. اتحادیه اروپا که روز گذشته بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی را دریافت کرد، این بسته را یک حمله متقابل احتمالی توصیف کرده که در واکنش به بسته پیشنهادی کشورهای غربی به ایران طرح شده است.
استرالیا در حال بررسی احتمال شکایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بر سر سخنانش در مورد اسرائیل است. کوین راد نخست وزیر استرالیا سخنان مکرر رئیس جمهوری ایران در مورد اسرائیل را ضد یهودی خوانده و میگوید این سخنان نشانگر علاقه جمهوری اسلامی به نابودی اسرائیل است. آقای راد این سخنان را در محدوده روابط بین الملل انزجارآور و خطرناک توصیف کرد. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در سخن